الحقيقي فضلا عن النقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مقام چهارم بود، اون این که اگر هراین تصرفی بکنه مالک در مالی که فروخته شده فضولتن از طرف او، قبل از اجازه خودش اون مال را بفروشه مثلا یا اعتق کنه اگر بندهی باشه، بعد بخواد اجازه کنه به یه اول را. عرض کردیم که در اینجا مرحوم میرزا فرمودن بر این که این اجازه باطلون، چون یشترط فی صحت الاجازه ان یکون لولا الاجازه مالکن، و این که در اینجا لولا الاجازه لا یکون مالکن، بلکه لولا الاجازه یکون اون طرف دیگر مالکن. ما عرض کردیم که در اینجا اولا میشه گفت که دو اشکال طولی هست. اشکال اول این که خب لولا در بیع هم شرطیت مالکیت لولا البیع لازمه، اونجا هم لولا البیع لابد ان یکون مالکن، پس این شرط در هر دو عقد هست، در هر دو تصرف هست، هم اجازه مجیز شرطش اینه که لولا الاجازه یکون مالکن، هم بیع مالک شرطش اینه که بیع مالک باشه، لولا البیع یکون مالکن، و هر کدوم از این دو اگر صحیح باشه دیگری را، موضوع صحت دیگری یعنی مالکیت را، مالکیت لولایی را از بین میبره، پس هر کدوم متوقف میشه بر عدم دیگری و این محال است. این یه بیان. پس بایستی حکم رو بطلان هر دو کنیم. عینه مواردی که وکیل و اصیل هر دو با هم یک چیزی را به دو نفر میفروشن، اینجا چطور حکم بطلان هر دو میکنن؟ چون صحت هر کدوم موقوف است برای اینکه دیگری نباشه، و چون این محال متوقف بودن هر کدوم بر عدم دیگری، پس جعل اصلا این چنین حکمین محال است و دلیل مجمل میشه و هیچ کدوم حکم به صحتش نمیشه. بعد ترقی کردیم، گفتیم بیش از این اینجا بایستی قائل به صحت اجازه شد. چرا؟ چون آنچه که شرط است در باب صحت اجازه، ان یکون مالکن لولا الاجازه للمال فی زمان البیع الفضولی، نه للمال بالفعل، و الا در باب تلف هم ملکیت بالفعل للمال لولا الاجازه در کار نیست، چون مال بالفعل نیست. پس بنابراین آنچه که شرط است، ان یکون مالکن لولا الاجازه للمال فی زمان بیع الفضولی، و این در اینجا هست حتی با تصرف مالک، با تصرف مالک باز این آقا مالکن للمال قبل البیع و قبل التصرف، چون تصرف نقل ملکیت است از زمان تصرف نبیشتر. پس بنابراین این شرطش فعلی است، بنابر کشف حقیقی رافع موضوع نفوذ تصرف مالک میشه. این دو اشکال هر دو جواب قابل دفعن، اما اشکال اول که اینجا کل من البیعین یکون متوقف، کل من التصرفین یکون متوقفا على عدم الاخر فهو محال، حل این اشکال به اینه که ما در باب عقود و تصرفات مالک قیدی اخذ میکنیم، و اون قید عبارت از التصرف السابق زمانن، قید سابق، قیده اون تصرف سابق که زودتر مشمول دلیل صحت بشه از نظر زمان، این رافع به وضوع تصرف دومی است. به عبارت اخرى ادله اوفو بالعقود اگر نسبتش به تمام عقود مالک علی حد سیان بود، عقود طولی و عرضی در عمود زمان، این اشکال وقت بود، ولی اینجوری نیست که اوفو بالعقود، درسته از نظر قضیه حقیقیه اینجوری اینچنینه، وقتی ما قضیه حقیقی رو نگاه کنیم ببینیم عقد اول مالک با عقد دومش هر دو فرض شده و تقدیر شده در اوفو بالعقود، بیع اولش و بیع دومش، هیچ تقدمی بیع اول بر بیع دوم در قضیه حقیقیه نداره، ولی چون در قضیه خارجی در خارج اون به اول قرار میگیره به دوم بعد، اینجا عرف اینجوری میبینه، میبینه که این به اول وقتی دلیل اطلاق قضیه حقیقی شامل به اول شد، این اطلاقش دیگه موضوع به نفوذ به دوم رو از بین میبره. یعنی در عرف اطلاق قضیه حقیقی رو برای اول مقدم میکنه بر اطلاق دوم، بلکه وارد میکنه بر اطلاق. این به معنی اینه که سبق زمانی رو اخذ میکنه عرف در موضوع، که الان اینجوری گفته اون تصرفی رو که مالک کرد، اولین تصرف که دیگه بعد از اون مالی نداره که درش تصرف کنه اگه بخواد این تصرف انجام بگیره، اون اولین تصرف نافذه و دومین تصرف قهران دیگه موضوعش برطرف خواهد شد. پس یه قید سبق زمان اخذ شده، التصرف المالکی السابق موضوع صحتشه در اینجور جاهایی که دو تا تصرف با هم منافات دارن. و اینجا جایی که مالک چیز مال خودش رو به کسی بفروشه، بعد بخواد همین مال رو باز به دیگری بفروشه، گفته میشه دلیل صحت اولی رو که گرفت، موضوع دومی رو از بین میبره. درسته اینا در قضیه حقیقیه اگر قرار بدیم دوتا در حد همان، یعنی در عرض همان، ولی در قضیه خارجیه وقتی نگاه کنیم این یکی چون قبل از اونه، این قبلیت سبب میشه که در حقیقت اولی وارد بر دیگری و رافع دو موضوع دیگری بشه در فهم عرفی از باب خطابات اوفو بالعقود و امثال اینها. ولذا گفته میشه اطلاق اوفو بالعقود برای عقد اول مالک رافع موضوع اطلاق دومه، دیگه موضوعی نمونده برای اطلاق دوم، چون این قبل از اون متحقق شده. سبق زمانی را میزان قرار میده. یا به عبارت اخرى اینجوری میگه، میگه هر عقدی که در اون زمان واقعی اون عقد این آقا مالک باشه، در زمان واقعی اون عقد این اگر مالک بود این عقدش نافذه، در زمان عقد اول این آقا مالک بود پس عقدش نافذه، در زمان دوم دیگه وقتی عقد اول نافذ بود دیگه مالک نبود، پس دیگه موضوعی نداره از برای نفوذ. اطلاق اول وارد بر اطلاق دومه. در اینجا هم همین صحبته، گفته میشه که این تصرف احد التصرفین مالکین، از این دو تا تصرف کرده اینجا مالکی، که تصرف به انشاء کرد، به بیع کرده خودش، یکم تصرف به اجازه کرده، اجازه به سابق، چون تصرف خودش قبل از تصرف دومی است، ای پس از این نظر تا اینجا مقدم میشه بر دیگری. پس اشکال اول یه دفعه به این بیان میمونیم. سر اشکال دوم که اصل اشکال دوم بود، که اینجا مالک در اینجا آقای مجیز که مالک باشه وقتی اجازه داد، شرط صحت اجازهش محفوظه، چون شرطش ملکیت زمان اجازه است برای مال زمان بیع، و مال در زمان بیع فعلا هم مملوک این آقاست، چون فعلا هم مملوک این آقاست، پس بنابراین دلیل صحت با این قیدی که عرض کردیم که حین التصرف یکون مالکن، اینجا حین التصرف بالاجازه للبیع الفزولی یکون مالکن، بالفعل یکون مالکن للمال الذي في زمان الفضولي في زمان عقد الفضولي يكون مالكا ملكيه فعليه. پس اون قید فعلی که آمده بود اون قید هم در اینجا محفوظه. پس بنابراین دلیل صحت اجازه حاکم است و وارد است بر موضوع صحت بیع خود مالک. این بیان دوم که این بیان مشکل تر از بیان اول بود، این بیان جوابش اینه که در حقیقت ما بایستی ببینیم میزان در این سبق چیه. این که گفته تصرف، گفتیم اخذ شده قید سبق زمانی، میزان در این سبق چیه؟ سبق تصرف یا سبق اثر تصرف یا متصرفون فیه؟ چه چیزی میزان در باب اون چیزی که قید شده و به سبب این قید ما تصرف اول را مقدم میکنیم بر تصرف دوم، در جایی که دو تا بیع پشت سر هم بخواد بکنه مالک برای مال خودش؟ اون قیدی که اخذ شده که سبب میشه اطلاق دلیل به بیع اولش حاکم و مقدم و وارد باشه بر اطلاق دلیل به بیع دومش و رافع موضوع صحت دوم باشه، چیه درش میزان؟ گفتیم قید سبق اخذ شده. چه سبقی؟ سبق نفس تصرف یا سبق متصرفون فی که اثر تصرف. اگر میزان را سبق متصرفون فی گرفتیم که اثر این تصرف که به این تصرف این اثر میاد اثری باشه قبل از اثر اون تصرف دیگر، اگر این میزان شد، میزان را به سبق و تقدم متصرفون فیه گرفتیم، یعنی اثر تصرفون ملکیتی که با این تصرف انشائی بخواد ایجاد بشه، سبق زمانی اون متصرف گرفتیم، متصرفون فیه گرفتیم، اینجا اجازه مقدمه بر تصرف مالک، اجازه مقدم است بر بیع مالک قبل از اجازه. چرا؟ چون اثر این اجازه که اون متصرفون فیه در بیعی است قبل از زمان تصرف خودش. بیع که کرده قبل از اجازه، بیع رو از زمان خود بیع کرده، ولی بعد که میخواد اجازه کنه، میخواد اجازه کنه اون عقد قبل از بیع خودش را، که اجازه تنفیذ اون عقده و بنابر کشف، بلکه حتی بنابر نقد، بر کشف حکمی، بنابر کشف حقیقی و کشف حکمی، این آقا میخواد از اون زمان تملیک رو درست کنه که اون زمان قبل از زمان تصرف خودشه. پس متصرفون فیه اسبق متصرفون فیه و اثر وضعی انشاء اجازه اسبق است از اثر و متصرفون فیه و اون اثر وضعی که به تصرف خودش که بیع خودش بود ایجاد شد یا ایجاد میشه، میخواد ایجاد بشه. پس بنابراین اگر میزان رو به سبق متصرفون فیه گرفتیم میبایستی اجازه مقدم بشه بر تصرف، اما اگر میزان را به سبق خود تصرف گرفتیم نه متصرفون فیه، خود تصرف مالک میبایستی اون تصرفیش که قبل از دیگری از اون نافذه و تصرفی که بعد زمان خود تصرف بعده او دیگه جا نداره و زمینی نداره، اینجا برعکس میشه. گرچه اثر این اجازه قبل از اون بیع خودشه، ولی خود تصرف بیعش قبل از تصرف به اجازه است. خود اعمال اراده بیعی خودش و رضاش به اون عقدی که انجام داده، این یک تصرفون انشائیون و ارادتون من المالک، عملون انشائی من المالک، تصرفون انشائی قبل از اینکه بیاد اجازه کنه اون عقد سابق. پس ما بایستی ببینیم ادله و ارتکاز عقلا کدوم یکی از این دو طور اقتضا داره، آیا سبق تصرف را، سبق خود تصرف و فعل انشائی را و عمل انشائی مالک را این را میزان قرار میده، یا سبق اراده مالکی که اینجا هر اراده قبلا آمد و دیگه زمینه ای برای اراده دوم نگذشت، چون این اراده قبل بود اون اراده دیگه حجت نیست، یعنی دیگه اثر نداره بی موضوعه، یا نه میزان در این مسئله اراده سبق اراده نیست بلکه سبق اثر اراده است. اگر اثر اراده اسبق بود، گرچه خود اراده بعد بیا، او اثر خودش میذاره. اینجا وقتی ما این رو بررسی کنیم میبینیم برای اینکه آنچه که اندل عقلا هست و مطابق با ارتکازات عقلاست، سبق خود تصرفه نه سبق اثر تصرف. اگر مالک یک تصرفی رو بکنه که دیگه با این تصرف نتونه یه تصرف دیگری رو بکنه، چی؟ اون تصرف دیگر گرچه اثر اون تصرف دیگری که میخواد بکنه از قبل از اینه، ولی بالاخره این چون با او منافیه، اینجا عقلا میگن میگه تو اول این کار کردی دیگه، اون کار اولت که نافذ بود دیگه، زمینه‌ای برای کار دومه شما نمیذاره. ولذا اگر ما فرض کردیم که بتونه این عقلایی باشه که یه کسی چیزی رو خودش بفروشه، نمیخواد فضولی بفروشه، ولی از دیروز بفروشه، بیاد امروز اینه بفروشه به دیگری، بعد فردا بیاد بگه من همین مال رو از قبل از بیع قبلی از چند روز قبل میفروشم به شما، عقلا میگن بالاخره بازم تو نمیتونی این کارو بکنی. چرا؟ چون دیروز فروختی، دیروز مال تو فروختی دیگه، اراده شما اراده ای را اراده انشائیت متعلق گرفت به این و اراده کردی و تصرف کردی، اون تصرف هم مانعی نداشت از نفوذش، تمام شرایط صحتش درش جمع بود، نافذ شد، دیگه جا نداره که تو بیای امروز بخوای این شعر رو از قبل از دیروز، بفروشی به دیگری، چون این ناقض اراده سابقه. میزان را در ناقضیت سبق خود تصرف میبینن، نه اثر تصرف. چون میگن تو این کار رو که کردی دیگه، دیگه تصرف اول انجام گرفت، دیگه موضوعی برای این تصرف دوم نداری دیگه. حالا چه بخواد اون تصرف دوم از همون زمان خودش اثر کنه، چه بخواد از زمان قبل خودش اثر کنه. بدون شک ارتکاز عقلا در این چنین موارد بر اینه که میزان به سبق خود تصرف مالکی است. هر جا مالک تصرفی کرد، بعد اگه خواست تصرفی بکنه بر خلاف اون تصرف، میگه این تصرف بعدی بی زمینه است، بی موضوع، چون تصرف اول از نظر زمان اسبق بود و اونجا نافذ شد. چون نافذ شد دیگه موضوعی برای این تصرف دوم شما نیست. چه بخواد اثر تصرفش از حالا باشه، چه بخواد اثر تصرفش از قبل از اون تصرف قبلی باشه. حتی اگر ممکن باشه از قبل، مثل اجازه، از قبل این اثر را بذاره، چون بالاخره این اجازه تصرف از مالکه، رضای مالک اینجاست، اراده واقعی مالک با اجازه ایجاد میشه در حقیقت، ولو اراده به معنی رضا، ترازی یا استناد عقل، هر چی بگیم در حقیقت اجازه، این بالاخره تصرف مالکی است. مالک با اجازه تصرف انشائی خودش انجام میده، ولو به تنفیذ اون عقد سابق. ولی خب چون خورده به عقد سابق، اثرش از سابق میخواد اثر کنه. این اثر سابق اثر تصرف سابقه، خود تصرف سابق نمیکنه. خود تصرف که عبارت از اراده مالک است بر تنفیذ اون عقد فضولی، خود این اراده که اراده و تصرف انشائی مالک متأخره، بالاخره زمانش بعد از زمان تصرف اولی است. و چون میزان در باب تصرفات مالکی که در یه مال باشه و تنافی با هم داشته باشن، میزان به سبق خود اراده و تصرف مالکی است، نه به سبق اثرش. آنچه که اسبق است وجودن، اون دو اراده ای از مالک که اسبق است وجودن، او رافع موضوع اراده دیگری است که میخواد در همون مال به شکل منافی با او انجام بگیره. بنابراین شمول اطلاقات اوفو بالعقود برای تصرف مالک رافع موضوع صحت اجازه میشه، حتی بنابر کشف حقیقی، فضلا بنابر نقل و کشف حقیقی. چرا؟ چون این اجازه بالاخره اجازه خودش تصرف مالکی است، لولا اجازه تصرفی از مالک سر نزده اصلا. و این تصرف مالکی گرچه اثرش از قبله بنابر کشف حقیقی، ولی خود تصرفش حالاست. چون خود تصرفش حالاست، پس بنابراین این منافی با اون تصرف سابق هم هست. گفتیم هر دو تصرف متنافی با هم در یک مال از مالک قید شده، ما هو الاسبق یکون مشمولا لدلیل الحجی، لدلیل الوفا والصحه والنفوذ، نه ما هو المتأخر. پس اولی مشمول، دومی مشمول نیست. چون قید دیگری، نه مسئله لولا الاجازه لیس مالکن، نه، مسئله این که چون سبقه تصرف آخر من المال، این قید در حقیقت، قید لولا الاجازه لم یکن مالکن نیست، لولا الاجازه لم یکن تصرف آخر منافی معه من المالک. اینجا این تصرف آخر هست منافی مع المالک. و به هذا یعرف که فرق بین اینجا و بین مورد نقض روشن میشه، جایی که تلف بشه عین، قبل از اجازه تلف بشه، بعد بخواد مالک اجازه کنه بیع فضولی قبل از تلف رو، اونجا تصرفی از مالک سر نزده ولی زود تنافی نیست. این اون نکته بود که ما در بحث مقام اول، که مقام دوم که بحث از تلف بود، گفتیم بعضی از آقایون خلط کردن بین بحث تلف و بحث مقام چهارم تصرف. حرفی را که اینجا زدن اونجا هم بردن، گفتن اونجا نحکم و بطلان البیع اجازه حتی بنابر کشف حقیقی بعد از تلف، اجازه بعد از تلف باطلون حتی بنابر کشف حقیقی، چون لولا اجازه لا یکون مالکن للمال، چون مالی نیست. که ما جواب دادیم مالکن للمال فی زمان ملکیت فعلی، برای مال زمان عقد هست، چون تلف رافع مملوک از زمان خودش نه از قبل، پس ملکیت به مملوک قبل از تلف رو حالا داره لولا اجازه هم. و گفتیم قیاس اینجا به باب تصرف درست نیست، نکتهش اینه اینجا گفته شد. در اونجا تصرف نیست تلف، که بگیم اخذ شده در موضوع صحت هر تصرفی از تصرفات مالک، این که لا یسبقه تصرف آخر من المالک خلاف منافع معه فی زمان سابق، چون تلف تصرف از مالک، تلف چیز قهری است. پس مالک هیچ اعمال اراده ای نکرد، اولین اراده ای که میخواد اعمال کنه حالا به اجازه میخواد اعمال کنه بر اون عقد سابق. و چون ملکیتش هم هست، ملکیت متعلق به مملوک گذشته، تأثیر میکنه در اینکه اون مال رو از اون زمان ملکی میکنه به نحو کشف حقیقی یا کشف حتی حکمی، بعد بدلش رو بهش میده. اون تصرف نیست، هم تصرف انشائی، اون چی قید شده تصرفات انشائی، طرف یا اتلاف تکوینی هر دو علی حد واحده. نبودن مملوک حکمه، نه اینکه یک تصرفه، یک امر انشائی است در حقیقت، اعمال اراده نیست به اصطلاح. پس تنافی نیست بین شمول دلیل اوفو بالعقود برای اجازه بعد از تلف با یک شمول دیگری، با یک شمول دیگری که منافی با این داشته باشه نیست که بگیم وقت الاسبق من هما یکون مشمولا چون قید سبق اخذ شده، به خلاف اینجا. ولهذا در باب تلف ما قائل میشیم بر این که تلف مبیع قبل از اجازه موجب بطلان اجازه نیست، اجازه صحیحه. بنابر کشف حقیقی که جزمن، بنابر کشف حکمی هم احتمالاً، اون بحثایی که گذاشت دیگه، مخصوصاً کشف حکمی انقلابی گفتیم از نظر عقلی اشکالی نداره، میمونه یه نکته عقلایی، اگر اون نکته رو اونجا قبول کردیم خب. پس بین در باب تلف قائل میشیم به صحت اجازه بعد از تلف، ولی در باب تصرف، تصرف انشائی که عبارت باشه از نقل مالک قبل از اجازه یا عتقش و امثال اینها، اینجا دیگه اجازه بعد از این تصرف لا یکون صحیحا، حتی علی الکشف الحقیقی لا یکون صحیحا. چرا؟ چون درسته این میخواد تملیک را، اثر انتقال ملکیت را از زمان عقد اسبق از این تصرف خود مالک بذاره، ولی چون خود این تصرف قد سبقه تصرف آخر من المالک و میزان در باب تصرف این انشائی این متنافی این از مالک الاسبق من هما فی نفس تحقق التصرف، اون تصرفی که در وجودش و تحققش و اعمالش از قبل مالک قبل از دیگری بود، اون میزانه تقدمشه به اون نکته‌ای که گفتیم در حل اون دور و توقف از دو طرف. پس بنابراین اینجا اطلاق دلیل اوفو بالعقود برای تصرف مالک نسبت به مال خودش قبل از اجازه ای، موضوع صحت اجازه خودش از بین خواهد بود دیگه. بعد از این اجازه او مثل بیع عینه، مثل اینه که بخواد بفروشه بعد از فروختن اولش، ولی بفروشه یک فروختنی را از قبل از بیع اول. چطور این کارا بهش میگن نمیتونه بکنه؟ چطور فروختی خلاص شد دیگه؟ میگن تو فروختی، سبق این انشاءت انشاء دیگری از تو، اون انشاء سابقا تصرف اراده جدیت من المالک نافذه، او مقدمه، چون میزان الاسبق فالاسبق در باب و این فرقی هم نیست دیگه، در باب همه عقود میاد. این نکته فنی تقدم تصرف مالک بر اجازه شه در اینجور ماها، در اینجور جاها تصرف خودش قبل از اجازه بر اجازه است، حتی بنابر کشف حقیقی. حالا اینجا یه نکته باقی میمونه، کسی ممکنه اشکالی کنه و اون اینکه خیلی خوب، اینجا ما نمیتونیم بگیم این انشاء مطلقا، این اجازه اگه بخواد مطلقا صحیح باشه این اشکال شما وارد، ولی بیایم این اجازه را به شکل نسبی صحیح کنیم و اون به این ترتیب که منافات با تصرف سابق هم نداشته باشه، بگیم این اجازه تصحیح میکنه بیع فضولی را، ولی به مقدار زمان قبل از تصرف نه بیشتر، حتی بنابر کشف حقیقی تصحیح میکنه به فضولی را به اندازه ما قبل از زمان تصرف، تصرف خود مالک. پس اون آقای مجازن له مالک میشه، این مال را در زمان قبل از بیع خود مالک، بیشتر از این نمیتونه مالک بشه چون منافات با تصرف دوم داره و چون تصرف خودش داره، چون تصرف خودش اسبق زمانه، نسبت به اون مقداری که منافات داره با بیع خود مالک، چون بیع مالک اسبق، تصرف اون اسبق، گفتیم نکته الاسبق یتقدم علی اللاحق، وارد علی اللاحق. پس مبیع رو نمیتونه پس بگیره، مبیع رفت مال مشتری دوم نه مال مشتری به فضولی، چون اون تصرف مقدمه بر اجازه است. ولی این اجازه سبب صحت عقد فضولی بشه به مقدار ما قبل از تصرف خود مالک، و بعد به تصرف این تصرف که تلف باشه یا اتلاف باشه بیاد بدلش بشه بده. پس اون مطلبی رو که بعضی از اعلام فرمودن، البته نه در بیع، در عتق فرمودن. گفتیم در بیع ایشون گفتن نه میتونه بیارم پس بده، که ما گفتیم این درست نیست، میبایستی طبق اون بیان بیاره هم مثل عتق کنه، عوضش بگیره. در عتق بالاخره ایشون اینو گفتن که این اجازه سبب میشه که اون بیع فضولی هم صحیح باشه به لحاظ ما قبل از عتق، ولی چون عتق قابل برگشت نیست عوضش بهش بده. حالا اینجا اینجوری بگی این اجازه سبب بشه که بیع فضولی صحیح باشه به لحاظ قبل از تصرف و بیع خود مالک، ولی چون بیعم صحیحه و تصرف اون اسبق نمیشه این اون اجازه بتونه اینو به هم بزنه، چون این قبل از اونه و قبلیت گفتیم مقدمه بر بعدیت. پس فرض میشه تلف، مثل جایی که تلف شده، قولیشون مثل جایی که خودش تلف کرده باشه. تلف دو شکله، یه دفعه میداره میخوره این یه طرف، یه دفعه میداره میفروشه، یه فروخته، اتلاف به بیع کرده نه اتلاف بخوردن، بدلشه بهش بده. پس بنابراین ما بنابر حتی کشف حقیقی تنافی در اینجا به لحاظ زمان بیع و بعده، و چون بیع خودش اسبقه، بیع خودش نافذه، نسبت به قبلش که اجازه اشکالی نداره نافذ باشه، اجازه اشکالی درش نیست که در اینجا تنفیذ بشه به لحاظ ما قبل، ولی فقط میگیم این آقا اتلاف کرده مال خودش را. خب یکون البیع صحیحا به لحاظ ما قبل، اجازته صحیحا و البیع الفضولی بالاجازه صحیحا به لحاظ ما قبل تصرف مالک، و چون تصرف کرده اتلاف کرده، حالا میاد بهش تلف بدلش رو میده. هر دو بیع یکونو صحیحن، هم تصرف المالک یکونو صحیحن، هم اجازت المالک به این مقدار میشه اجازه صحیح باشه. اون چیزی که نمیشه صحیح باشه درش و منافات داره با عقد دیگری که تصرف مالکی هم متقدمه بر این زمانن و حاکمه بر این، وارده بر این، تملیک مبیع بعد از زمان به تصرف خودش، و این در این قسمت بگیم اون مقدمه، در ما بقی نافذه. و اثرش اینه که ایشون هم فرمودن جمع بین ادله این اقتضا میکنه دیگه، اثرش اینه که اینجا بیاد بدل رو بده، همون مطلبی رو که در اشکال چهارم به ایشون عرض کردیم که ایشون میبایستی اینجوری میگفتن در هر دو، هم بیع هم عتق، اگر بیع صحیحه باز در هر دو بدل رو بگیره، به لحاظ ما قبل صحیح، از این به بعدم اتلاف شده بدل رو میگیره. نه برای خودش هم بجو کشف حکم. چرا کشف حکم اعتباراً، چرا دیگه کشف حکم انقلابی هم اعتباراً، اعتبار میشه مالک اون زمان، ولی خب چون حالا نمیتونه مارد بشه بده، چون بیع خودش هم صحیحه و اسبق زماناً و صحیحه، بنابراین میاد بهش بدل رو میده. مثلا این مطلبی که در اینجا کسی بیان اشکال میتونه وارد کنه، این اشکال جوابش اینه که در اینجا بین این دو تا تصرف تنافی هست. این اگر هر آینه در تلف حق، این باز قیاس شد به باب اتلاف، و این قیاس مع الفارقه، ممکنه هم قیاس بشه به باب فسخ که اونم باز مع الفارقه. در باب فسخ میگیم اگر فسخ بعد از تلف شد یا اتلاف شد یا بیع شد، مشتری فروخته بود مبیع را، بعد من فسخ کردم به خیار غبنی عیبی، خب بدلش میگیرن دیگه، او به بیع لازم فروخته بود بدلش میگیرن، اینم یک مثلا معیدی بشه که اینجا مثل او انجام بگیره. جواب اینه که در اینجا در باب تصرفات تناقض هست بین این دو تصرف. ببینید اجازه تنفیزش، اجازه مفادش تنفیز عقد به فضولیه، میخواد عقد فضولی رو تنفیذ کنه، و عقد فضولی مفادش چیه؟ تملیک رقبه است، رقبه عینه، مرسلتن در زمان، در تمام زمان، چون بیع مفهومی است که عبارت از انتقال رقبه است، زمان در مفهوم بیع اخذ نشده، نه به اون معنی که مرحوم شیخ میگفت، یعنی به نحو ارسال اخذ شده. بیع یک عینی به لحاظ این زمان، بگیم من این بیع را، من این مال را در این زمان بهت میفروشم، به طوری که در این زمان رقبش مال توست، تا این زمان گذشت برگرده رقبش مال من بشه، این معقول نیست، چون خلاف مفهوم بیعه. مفهوم بیع نقل رقبه است مرسلتن در زمان، مثل منافع نیست رقبه. منافع به تعدد زمان و تکثر زمان متعدد میشن. من میتونم این منزل خودم رو اجاره بدم به شما امروز یا این ماه، منفعت منزل در این ماه ملک شماست، بقیه منافع در ماه آینده با من باقی است بر ملک من. ولی رقبه رو نمیتونم این کار بکنم، بگم شما رقبه رو مالکی این ماه، ماه دیگه رقبه برگشته مال خودم باقی مونده بر خود ملک خودم. این لیس بیعن. چرا؟ چون قوام بیع و حقیقت بیع عبارت از تملیک رقبه است. معنای تملیک رقبه اینه که دیگه از نظر زمان رقبه تعدد و تکثر در زمان نداره، یه رقبه است، این همون رقبه است. یا ملک من شده یا نشده، اگر شده تا آخر شده، اگرم نشده دیگه از اول نشده. نه اینکه در یه زمان رقبه شده در زمان دیگه نشده. این خلاف مفهوم بیع. مفهوم بیع اینجوری است. حالا که مفهوم بیع اینجوری شد، حالا میایم اینجا میبینیم بیع فضولی تملیک رقبه است مرسلتن من حیث زمان. تصرف خود مالک اونم بیعه، اونم تملیک رقبه است مرسلتن در از حیث زمان. تملیک رقبه واحده ولو در دو زمان، ولو به این شکل، با هم تنافی داره. این دو تا تصرف ها با هم به لحاظ مضمونشون تنافی دارن. وقتی تنافی داشتن، خب اون وقت اونی که اسبقه گفتیم متقدم میشه بر اونی که لاحقه. اونی که لاحقه اگر مضمونش نتونست انجام بگیره تماما، دیگه جزء مضمونش نمیشه انجام بگیره. چرا؟ چون جزء مضمونش که عبارت از تملیک رقبه است قبل از این زمان، این دیگه بیع نیست. چون اگر بخواد این قید رو نگیره، قید تملیک رقبه به اجازه قبل از زمان تصرف خودش، این قید زمان رو اگر نگرفت تنافی داره با بیع خودش. یعنی اگر رقبه مرسله رو بخواد اجازه کنه بیعش رو، اجازه کنه بیع فضولی را که خورده بود به رقبه در تمام زمانها، این با بیع خودش تنافی داره. اگر بخواد این قید را بگیره، بگه من تملیک اجازه میکنم و تنفیذ میکنم بیع فضولی را برای تملیک رقبه در ما قبل از زمان بیع خودم، این منافات با حقیقت بیع داره. چون گفتیم حقیقت بیع تملیک رقبه است بلا قید زمان. چون قید زمان رو بگیرید دیگه این بیع نیست، رقبه نیست، منفعت شد. ولذا بین این دو تا اجازه، دو تا تصرف که یکیش بیع خودش یکیش اجازه است، تنافی هست بین دو تا معداش.
طرفش
تنافی شد
مملوکش گذاشت،
نمیشه این ملکیت رو میده به او به اجازه،
مگر بیاین
او مالک
از معنای بیع این
میشه.
بیرون بکنیمش
به اجاره که حالا هست، حالا مالک اون
مال شده اجاره
رو اثر مالکیت اون مال اینه که مثلا نما بدلش رو هم مالک میشه در ذمه آقای.
بیاییم بگیم خیلی خب بیع باشه، ولی تا اون
ولی
زمان
هم مبیع این چنین ملکیتی که بعد میاد این نیست، این
ملکیت را
لایش فی الغلیل وقلا میگن بالاخره این بر مبدل
مالک نشد،
مستوری نشد بر مبدل.
اولا
البته اینجا
قابل
جا داره کسی بگیم خیلی خب الان ملکیت حالا یا همون ملکیت انقلابی به اون معنایی که گفتیم قضیه انشائیه، این رو عرف اکتفا میکنه بهش. ولی اینجا هم انصاف جای تشکیک است که حتی این مقدار
اجازه
محقق اونی که رکن اندر عقلا در باب معاوضات اون استیلاء بر عوضین این را
قابل نفوذ باشه.
و اما کشف تنزیلی، کشف تنزیلی هم مسئله درش
تا بگیم خیلی خوب حالا اون که
همین جوره.
حالا اگر
کشف تنزیلی هم باز
پس کشف انتقال بدن بعد از فرض تعقل بیعه
بطلان اجازه
میشه، چون تحقق نفوذ و صحت
تحقق انتقال در ملکیت نشده
به لحاظ زمان موقت.
ما میایم آثارش رو میخوایم بال کنیم در باب تحقق معاوضه، اول ملکیت باز نقل و انتقال بشه
که ائتلاف کرده،
شما بعد بیاید آثار رو بال کنید. تا نقل و انتقالی در ملکیت مال انجام عوض انجام نگیره کی معاوضه متحقق
شده؟ اونجا ائتلاف
بنابر کش
منافات نداره.
نقل و انتقال در ملکیت کی متحقق شده؟
اینکه رقبه مطلقاً مرسلتاً در زمان به ملک
تنزیل به لحاظ آثار ملکیت خود ملکیت سابق که در کار نیست. خیلی
چون اطلاق
حالا با ملکیت مرسله مطلقه مال
کل عموز منافاتی نداره،
پس این مال تالفه
تنبیه که شما کردن بعدا میگیرم میخورم
همون مشکله
با ملکیت با تنبیه که منافات نداره.
مسئله نقل رو هم باز اینجا داره،
دو تا ملکیت در یک رقبه در زمان منافات داره، دو تا بیع
کشف
اما
اطلاف لحاظ آثاره
و بیع بودن نداره.
آثار فرع بر این است که اینجا یه
مبادله
بین مالین در ملکیت که در کل عمل زمان شما داخل در ملک مالک بشه، مجیز بشه، مثمن داخل در فکر مجازون له بشه، کی این مسلمان داخل در ملک مجرد رحصه؟ قبل از اجازه که این خلف کشف
حکم،
بعد از اجازه به لحاظ سابق این خلف تنزیلی بوده،
ولو به لحاظ دو زمان
این به لحاظ حال این خلف تلفه، مالی نیست که،
اما تلف یا اتلاف مالی که من تمیز کردم به تو بعد
از مسئله دیگه که در اینجا مبادله به لحاظ ملکیت انجام شده، اما میگیم آثارش بار میشه، آثار که محقق ملکیت نیست، محقق مبادله اجازه بعد تا مبادله ای نباشه که اثر بار نمیشه. و در باب مبادلات ما بالاخره تصور این که طرفین مبادله شدنشون این ما این لازم داره
اگر بخواد
که در یه زمانی ملکیت حاصل شد برای این
چجوری تنفیذ بشه،
اینجا
تنفیذ بشه
به مثل همون کشف نمونه که این شرط اساسی تنافی معاوضه در کار نیست. پس بنابر کشف حقیقی
دو تا تملیک مطلق مرسل
تلف موجب بطلان نیست، بنابر نقل موجب بطلان یقینه، بنابر کشف حکمی هم تنزیلی موجب بطلان یقینه. به همین نقطه جور شد و نقطه در لغویت یا تعلق اجازه به عین و امثال اینا نیست تا تنزیل بشه به باب فسخ، بگن چطور در اونجا لغو نبود، چطور در اونجا درست بود، حل
قابل
اونجا فک عقد ایجاد عقد در ایجاد عقد
بدل نیست، بدل جایی که اصل معامل قابل ملکیت میخواد
به یک بلحاظ یک زمانی ولو بلحاظ زمان گذشته از حالا. پس بنابرای کشف حکمی تنزیلی که در ملکیت هیچ گونه تغییری نیست باز هم معامل باطله، بنابرای کشف حکمی انقلابی یعنی طبق مبنای مرحوم اصفهانی استظهار ایشون که یقینا باز باطله، چون بازم نمیرسیم به نقل انتقال
در زمان
در زمان
حالا ما میخواییم اون تملیک
در زمان واقعی و در زمان انوانی که نقل انتقال نیست در بنابرای که استظهاری که ما کردیم قابل تصویر این
منحل بشه،
ولی باز هم اگر خلافه
این برمیگرد
اگر این نبود که در باب معاملات یک نقل و انتقال
اینجا
در یک زمان وجود عین میخواد تا یه استیلایی
بر اون نبی عثمان باشه در کار،
مبتلای به اون محضور ملکیتی که بعد میاد و خورده به مال گذشته ای که حالا بالاخره نیست کانفه این ملکیت رو منتقل میکنم به دیگری که چی کار باشه بکنه، هیچی، فقط به سمنش عوضش بگیره، قیمتش بگیره. این نقل این ملکیت اثری به لحاظ مملوک نداره اصلا، اگر گفتیم قوام معامله اینه که اثری به لحاظ مملوک داشته باشه به طوری که بدون در مملوک استیلا ای تصرفی باز اینم مقابل قبول نیست، اما اگر گفتیم نه کافی است که تصور بشه استیلا وضعی که خود این ملکیت است
به عنوان اجاره یا به عنوان تملیک موقت اگر هم قبول کردیم
اتفاق کردیم به این مقدار اینجا باز
عقد حضوری
جا داره کسی بگه اجازه باطل یعنی تلف مبیع بطلان
اگر مفاد
اجازه
بنابراین این دوتا با هم تنافی نداشت
این بحثی که در رابطه با
اگر به حضوری در مال این آقا واقع شد بعد خودش آمد قبل از اجازه اجاره داد این مبیع را،
بله، پس اگر شما بیع کردی بعد
یک سال اجاره داد
این تلف شد چرا حکم بطلان میکنه؟
منزلش رو به حضوری
اگر شما کتابت فروختی بعد معلوم شد قبل از که به انجام بدی یا در همون زمان کتاب داشتن میسوزوندن سوخته بود، حالا چی میگن؟ میگن بیع باطله،
لا بأس اینجا تمدید میشه. اگر گفت عجز تو
اونجا خب
ملافاتی نداره
هست در اونجا چون
اجاره هم
تقدیر میشه وجودش و این آقا بهش میرسه بالاخره اونجا میگن اونجا اگر میگن اگر کشف شد که نیست
بیع هم صحیحه به اجازه، ولی بیع اجاره مطلوبت المنفعه
در باب اجاره میگن ادن کشف که خونه در سال آینده سیل میاد میبره تش یعنی کشف بطلان اجاره من اول الان
چرا؟ چون در این یک منفعت یک سال تصرف خود مالک اسبق بود.
آره میگن باطل. در اجاره که میگن در سلف شاید چون دلیل خاص داشته باشه در اجاره سلف هم میگن در اجاره میگن لو ان کشف اینکه قبل از زمان آینده تلف شد، بلکه اگر اجاره داد برای یک سال در اسنای سال تلف شد خونه میگن یعنی کشفو که اجاره نسبت به شش ماه آینده باطل بوده، فقط همون شش ماه
مفادبه قابل تنفیذه، مفادبه تملیک رقبه است، حالا بعضی از منافع
وجود عوضین شرط در تمام
قابل تنفیذ مثل جایی که بعضی از منافعش تلف شد قابل تنفیذه، وقتی قابل تنفیذ شد
جمع هست دیگه، نه در سلو نه در حال سابق نشده که مشخص، حالا هم نشده چون نیست
اجاره دیگه نیست
به لحاظ حال بشه، چرا بنابر مبنای کشف انقلابی به تحت استظهار ماها یک ملکیت فعلی هست که خورده به زمان گذشته این ملکیت منتقل میشه حالا به دیگری، از نظر نظری چیز خوبیه، ولی آیا عرف این مقدارم قبول میکنه در باب معاوضه یا میگه نه بایستی در زمان وجودم باشه که این بتونه مستولی بشه؟ به عبارت اخرى سلطنت اعتباری تنها کافی نیست، این سلطنت اجاره جوری باشه که بتونه اون مسلطش یک امکان استفاده و استیلاء تکوینی خارجی هم داشته باشه، مثل آینده آینده داره میتونه نگرش داره بعد زبانش که برش تصرف، اما نسبت به گذشته‌ای که تلف شده این چه فایده داره؟ این نقل این ملکیت چه فایده عملیه به لحاظ مبدل، نه به لحاظ آثار تا بگیم لغو نیست، به لحاظ مبدل چه اثر عملی، چه استیلاء خارجی عملی به آقای مالک میده و مستولی اعتباری و مسلط اعتباری که این ملکیت رو بهش منتقل میشه و این انتقال این ملکیت که سلطنت اعتباری است به او چه قدرت و استیلاء تکوینی خارجی برای این مبدل میده؟ هیچی نمیده. این عند العرف کلا استیلاء عرف دنبال این امور وضعی این شکلی لقلقه اعتبارات نیست، این کارو به ملکیتی که به او دادی یه ملکیت وضعیه متعلق به اون مال، این ملکیت رو حالا بشه داده و اثرش که عوضش رو هم میگیره. این رو عرف کسی ادعا کنه این مقدار قبول نیست عند العرف، این لا بأسه به حرف عرفی اثباتی البته معقول، و اما اگر این کشف تنزیلی شد یا اون کشف انقلابی به اون شکلی که استظهار میکرد مرحوم ایروانی شد، مرحوم اصفهانی شد، که این هم نیست در حقیقت به چیزی اونجا یقینا مبادله صورت نگرفت.
تمام نکته اینه که تصرف دو تا بیع با هم در یک رقبه نمیتونه از یک مال
مقام سوم در تصرف خارجی بود، در تصرفات خارجی دیگه بحث زائدی نیست اون چه گفته شد و اون مانند بعد
تمام این نکات در اثر این
احکام تکلیفی رو گفتیم،
هی قیاس کردن رو
به این احکام تکلیفی و به هدایا بنابر نقل که نه احکام تکلیفی نه احکام بکنی هیچی عوض نمیشه،
اجازه بعد از
بنابر کشف حقیقی هم احکام تکلیفی از اول هست هم احکام وضعی از اول هست، فقط ممکنه تجری و امثال این ها باشه اون هم باز روشن. بنابر کشف حکمی با مفاد که حکم تکلیفی به جواز تصرف مالک و حرمت تصرف و غیرش این
تنافی گذاشتن پس هر دو نمیتونن
به دو قسمش چه تنزیلی چه در تنزیلی مالک بالاخره قبل از تصرف قبل از اجازه میتونه تصرف کنه
مادام موجود
و غیر مالک هم که مشتری باشه حرام براش تصرف کنه، مالک نیست
منافات داره با حقیقت رقبه در یک زمان
این حرمت و حلیت دیگه مرتفع نمیشه، ملاکش تصرف مالک در مال خودش و عدم تصرف
مفاد امضای مفاد
بنابر کشف تنزیلی قابل تحقق روشنه که این کار انجام نمیگیره و حکم وضعی هم بعد به اجازه مبدل نمیشه، چون وقع اینما وقع
اطلاف به تصرف تکوینی
زنا مثلا
صحیح ماقبه هده
به المرجا بنابر کشف حقیقی حکمی انقلابی اونجوری که مرحوم قبل از ایروانی فرمود
اگر تصرف در رقبه بود نه تصرف در منافع به طوری که منافاتی با تنفیز
مملوک، بنابر این ممکنه کسی خیال بهش بکنه که در اینجا
او اشکالی نداره جایی که تصرف مالک قبل از اجازه تصرف
یا اقلا احکام وضعی بود منقلب میشه بعد
نقل رقبه منافات داره با،
ولی این مطلب درست نیست، اما به لحاظ احکام تکلیفی روشن درست نیست، احکام تکلیفی حرمت تصرف در مال غیر و جواز تصرف مالک در مال خودش،
نه چون اجازه مالک نیست اون تعبیری که
بالاخره موضوعش بدون شک زمان
تصرف به مالک
میگیره
از تصرف دومش که اجازه است،
حتی اگر مقابل به امکان شرط متأخر هم بشه که میشه
اینجا به لحاظ
اینجا معنی نداره بگیم ملکیتی رو که بعد برای مشتری میاد مجازون له و میخوره به این مال در این زمان اون اولاس از ملکیتی رو که حالا در زمان اون مالک داره برای این مال،
نکات عقلایی رو
فرض بر این که این ملکیتی که حالا داره بی اثر برای این مالک، با اینکه مالک حالا در این زمان نمیتونه تصرف کنه غیر هم حرام نیست برایش تصرف، چرا؟ چون ملکیتی رو که یک ساعت دیگه یا یک سال دیگه بعد از اجازه مالک اون وقت اون ملکیتی میاد و خورده به این مال، اون ملکیت اولاس به احترام تا این ملکیتی که فعلی هست که محتمل نیست لا یحل مال الا به نفسه، بالاخره این ملکیت رو اولا میبینه از اون ملکیت، پس ما شرط متأخر هم قبول قائل بشیم به بطلان به صحتش، چنانچه قائل شدیم نسبت به حکم تکلیفی لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، یعنی یجوز یا الناس مسلطون علی اموالهم، مالک میتونه تصرف در مال خودش، غیر مالک تصرف در مال دیگری نمیتونه بکنه، این به لحاظ زمان فعلیت ملکیت خود مالک که اولاست،
تا این ملکیتی که بعد خورده به این مال در آینده میاد. برای حفظ اون ملکیت، ملکیت مالک رو در این زمان حدر بکنه. این کارو که نمیکنه مولا. این ملکیت اولاست به جواز تصرف مالکش در این ملکیت در زمانش و حرمت تصرف غیر مالک در این زمان در این مال اگر تصرف در این زمان قرار بگیره. پس بنابراین قائل به شرط متأخر هم بشیم، این حکم تکلیفی در اینجا موضوعش متحققه. مالک میتونه تصرف کنه چون مالکه، و غیر مالک مشتریش حرام تصرفش چون مالک نیست در این مال. نه، برابر کشف حکمی انقلابی یا کشف حکمی کشف عقلی گفتیم که بحث نداره. بنابر کشف حکمی انقلابی، بنابر کشف حکمی تجریه، یا اون مالک خیال میکرده جایز بوده برش تصرف، ولی واقعا این کشف که جایز نبوده، حرام بوده برش تصرف. بنابر کشف حکمی انقلابی و یا کشف حکمی تقدم مملوک و تأخر ملکیت، این ملکیتی که بعد هست و منتقل میشه واقعا به دیگری طبق تعبیر مرحوم ایروانی، یا اینکه شارع در بعد از اجازه یعتبر مشتری مالکن من اول الامر، این یعتبره مالکن اولا از اون ملکیتی که قبلا بوده که نیست در در حرمت و احترام، در وجوب احترام این که از اون اولا نیست، تا بگیم شارع اون احترام را از اول ور میداره از اون مال، چون بعد میخواد اجازه بیاد. بلاخره شرط متأخر، شرط متأخر معقوله، ولی قبول شرط متأخر در اینجا مستلزمه از بین بردن ملکیت مالک فعلیش در زمان تصرف، که هیچ اولویتی نداره این ملکیت، به این خلاف اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم در زمان مالکیتش، در زمان ملکیتش چه فرقی از بین این ملکیت و بین اون ملکیت که او مقدم بشه بر این؟ پس اینجا الناس مسلطون یقینا این زمان را گرفته، بلکه او را نگرفته، چون ظاهر یحرم التصرف اینه که در زمان تصرف ملک باشه و در زمان تصرف